بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 404 مورخ 11 دی ماه 1401. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یه مقدار فاصله شد به خاطر ایام فاطمیه، نتونستیم خدمتتون باشیم. اجازه بفرمایید یک کمی یادآوری داشته باشم و بعد وارد بحث خودمون بشیم. ما تا آیه 15 رسیده بودیم از سوره بقره. یه توضیح مختصری فقط میدم، یادآوری میکنم، بعد وارد میشه. خب ما عرض کردیم اینجا صحبت دستجات سگانه اجتماعی است و در واقع در سوره بقره صحبت متقیان هست و کافران هست و منافقان. متقیان گفتیم مؤمنان پا به رکاب رسول الله هستند، اونهایی که هیچ شک و تردید در وحی، در رسالت، در احکام شرعی، در خدا، در رسول ندارن و لذا همراه رسول الله هم تا به آخر و حتی به اصطلاح صحنه‌های حساس که پیش میان اینها هستن. عرض کردیم کنار این متقیان مؤمنان دیگر ضعیف‌تر پایین‌تری هم هست، ولی خداوند اسم از متقیان برده به عنوان کنشگران اصلی اجتماعی هند اینها. این یک دسته. دسته دوم کافران بود که به حسب سیاقی که داشتیم ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون و بعد ختم الله على قلوبهم و بعد در پایانش و لهم عذاب عظیم. این شواهد باعث شد گفتیم این کافران به اصطلاح ویژه‌ای اند، اون کافران سردمدار و حرکت دهنده و جهت دهنده اجتماعی به او داره اشاره میکنه و شواهد آوردیم، توضیح دادیم چرا اینجوری هن اینها و اینها کافران متسلب اقدامگر اجتماعی هن، سد سبیل میکنن، در برابر رسول میستن، فساد میکنن و میخوان ریشه دین و وحی و رسالت و رسول رو بکنن و در واقع اینها میخوان دشمن خونی رسول الله هستن، اقدام های اجتماعی سنگین میکنن، مثل جنگ هایی که پدید آوردن در برابر رسول الله. گفتیم اینا رو گفتیم. دو، در اینی که کنارش کافران دیگری هم هستن، در این حد نیستن، ولی اساسا سه دسته اصلی که کنشگر اصلی هستن، جهت دهنده و جریان ساز اجتماعی هم دارن به اونشان. دو، سوم منافقان. منافقان هم عرض کردیم در کنار این منافقان ما عده ای هم داریم که اینها هم چی هن؟ یک نوع نفاق ضعیف‌تر دارن. فی قلوبهم مرض بود، توضیح دادیم که کنار منافقان خداوند گاهی صحبت فی قلوبهم مرض کرد، ولی اینها دیگه اقدامگرهای اجتماعی هستند در صحنه‌های اجتماعی و سست کننده پایه‌های حاکمیت دینی و دین و دیانت و وحی و رسالت و اینها هستند با چهره خودی و اساس کارشون هم به اصطلاح دروغ تزویری است و برخوردهاشون هم سبکیست که ظاهرش همراهه ولی درش فساد میکنه، که از شواهد آیات که آیه ای فرموده بود اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مسلمون، که باز نشون میداد فسادگرند، یعنی سد سبیل میکنن، در برابر دین میستن، پایای دین رو سست میکنن، راه رو میبندن، تو جنگ ها جبهه خودی رو سست میکنن. توضیحاتی که دادیم و عرض کرد، آیاتی که در این زمینه خدمتتون خوندیم، اجالتا اینها باز اقدامگران اجتماعی هستند. خداوند وقتی رسید به اصطلاح کافران و این منافقان، سبک صحبت سبک همراه غضبه و گفتیم جزء مغضوب علیهم هستند. معیار مغضوب علیهم رو قبلا گفته بودیم، زالین داریم مغضوب علیهم، اینا جزء مغضوب علیهم هستند. این دو دسته مغضوب هستند، اون متقیان جزء صراط مستقیم قرار میگیرند. توضیح دادیم اینا رو، گفتیم و این غضب باعث شده خداوند بر حسب این عملشون که موجب غضب میشه ختم الله علی قلوبهم میفرماد، یا فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا میفرماد. و گفتیم حال و هوای مخصوصا این الان منافقانی که میخونیم، حال هوای غضب کلا در به اصطلاح این بیانات خداوند سبحان مشهوده، هم به صورتی که مثلا فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، و هم این تعابیر الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یا الا انهم هم السفهاء ولکن لا یعلمون، و باز اینجا که تعبیر میکنه الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یمهون، که اینجا بودیم. و اذا لقوا الذین، رسیدیم به این دو آیه، آیه 14 و 15 گفته شد اون بیان، بعد وعده ای کردم طبق اون وعده باید ادامه بدم عرض میکنم. و اذا لقوا الذین، هنگامی که ملاقات کردن با برخورد میکنن با مؤمنان، میگن که ما ایمان آوردیم. و اذا خلوا الی شیاطین، وقتی با شیاطینشون جمع میشن میگن که ما با شما ایم، انما نحن مستهزئون. ما این که میگیم مؤمن ایمان آوردیم به مؤمنان میگیم، این داره استهزا میکنه، یعنی صورت سازی و ظاهر سازی میکنه، اینا رو مسخره میکنه و به استهزا میگیریم. خداوند میفهم الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یمهون. توضیح دادم الله یستهزئ بهم به صورت روانش چجوریه، دو تا توضیح دادیم. یکی این که الله یستهزئ بهم، چرا اینها دارن ظاهر سازی میکنن، پنهانکاری میکنن، مخفی کاری میکنن، اونش که در باطن دارن رو نمیخوان آشکار بشه و همیشه دارن به اصطلاح پنهان میکنن در جامعه دینی، ولی خدا اون باطنشون رو آشکار میکنه، لذا این خود استهزاء. توضیح دادم، آیاتش آوردم، آیاتش که در این زمینه هست، لذا دم بدم خدا باطن اونها رو براشون باطن رو آشکار میکنه، برای عموم برای دیگران مشخص میشه. رسوا کردن یعنی اونها داره استهزا میکنه که من مؤمنم، خدا نشون میده که او مخفی کاری میکنه، که داره دروغ میگه. اینجوری این رو مشخص ما، این یک بیان که هست از آیات، اتفاقا آیات اون مثال ها، مثلا هم که مثلا لذ استوقد من رسیدم، اونجا توضیح میدم، اون مثال ها خیلی کمک میکنن. هم بیان دومی هست که عرض کردیم، اینها تو برخورد با جامعه دینی و حاکمیت دینی و با عموم مدینان همیشه بدخواهی دارن و راه باز میکنن برای بدخواهی هاشون، و خیال میکنن داره میرسه، یک دفعه میبینه نه نشد، خدا برعکسش کرده، یعنی بر علیه اینا که اینا رفتن تا یه جایی، میگن الان که رسیدیم تمام شد، الان که دیگه نتیجه رو گرفتیم، یه دفعه میبینه 100% بر علیه اینا شد، دقت میکنید برعکسش شد دقیقاً. بعد این تعبیر، اینم یک نوع استهزائه که به تعبیر اینها میخواستن مؤمنان رو فریب بدن، خود رسوا میشن. یک تعبیر، تعبیر اول که استهزاء خدا اینه که توضیح داره، بازم باید بعدم روی استهزاء استاد توضیح بدم. یک بیان این بود که اساسا دم بدم مقاصدی دارن، خیال میکنن رسیدیم، میخواد آخرین سرور رو بکنه، یک دفعه شروع میکنه به گریه کردن که حالت استهزاست، یعنی یه دفعه میبر عکسش شد که اینجا خدا اینها رو به مقاصدشون نمیرسونه و اینا در زحمت میفتن، و به تعبیری اگه یه نفر از بیرون نگاه کنه خندش میگیره، اینا گفتن بردیم یه دفعه افتادم. من یه مثالی هم زدم که ضربه فنی رو داشتم توضیح میدادم، اون مثال اون حالت رو نشون میده، اون حالت استهزایی پیدا میکنه. این دو بیان، بیان روانی است با همین سیاق آیات، با مثال هایی که خداوند زده، مثلهم که مثل الذی استوقد او کسیب من السما، این کسیب من السما خیلی به این دومی نزدیک، توضیح داره حالا میرسه، یعنی توی این لابلای دست بسته بودن منافق که میخواد راه باز کنه، راه باز کنه تا میخواد بره، یه دفعه میره گرفتار میشه، که همین تعبیری است که اینجا گفته میشه خداوند کسد یه من از سما فیه ظلمات و ورعد و برق یجلون اصابه هم فیه آزان من از سواق حضر الموت و الله هم اید و ملکافرین. سختی اولی که دارن یکاد البرق یختف و افسان کل ما ازا الله هم مشعوفی و اذا اذنم علیهم قامو، تا میخوان فرار کنن، تا یه نور روشن میخوان میشه که فرار کنه، یک دفعه جلوش خدا میگیره، که این هر دو حالت استهزا داره. من توضیح میدم ان شاء الله تو مثلا توضیح میدم این دو بیان استهزایی که الان گفتیم به اون دو بیان قرآنی دو مثل نزدیکه. دقت میکنم، انشاءالله توضیح میدم تو مسئله ها توضیح میدم تو همینجا. خب این یک نوع، دو نوع استهزا بود که ما گفتیم واقعا هم استهزا هست و حقیقتا، و فقط این رو با تصویر سازی درست بگم که حالت استهزا استهزا حقیقی است، یادتون باش. بنده معتقدم اون تعبیرایی که تو قرآن هست استهزا حقیقی است، فقط برای اینکه اذهان عادی نمیپذیره که مثلا احساس میکنن استهزا و مسخره کردن و اینها مثلا به خدا نسبت داده میشه، اینها که میشه هم اهل بیت بعد خودم هر وقت هم شد اینگونه اینجوری میگه، میگه اسم خدا که استهزا کننده نیست که، این حرفا چی؟ چرا اینو میگیم؟ برای اینکه با استهزای عادی این رو آمیخته میکنند، و الا حقیقتا استهزا هست آنگونه که شایسته خداست. پس در واقع از یک جد استهزا نیست مثل استهزاهای ما، از یک جد استهزا هست حقیقتا مناسب با خدا. باز هستم چه عرض میکنم؟ بله؟ یعنی استهزا همین کاری که خدا میکنه. ببینید الان همین که خدا حالا گفته، من بذار تصویر کنم، خودتون میبینید تو بحث آیه، تو یه تنگناییست هیچ نمیتونه عبور کنه، از بس دستش بسته است، منافق هر جور نمیتونه بیاد اعلام علنی که بکنه، همش تو جامعه دینی در زحمته، از در و دیوارش هر چیزی که میشنوه به ضررش یا با مزاقش نمیسازه، در سختی و تنگناست، بعد راه باز میکنه، راه باز میکنه، و بعد تا حالا راه باز میکنه چجوریه؟ یک موقعیت اجتماعی که پدید میاد به تعبیر خدا یه برقی که میدرخشه شروع میکنه به حرکت، تا میاد حرکت کنه یک دفعه یک نفر فرار میکنه، حتما تو این فیلم ها دیدید این سبک رو، داره فرار میکنه، قشنگ راه رو باز کرده، تا فرار کنه یه دفعه باز جلوش گرفته، یک جوری توقف میکنه. اون رو من میدونم توی فیلم های کمدی ببینید شما خندتون میگیره، الان تصویرش باز هستم چرت میگم. اینو میگن استهزا، این کار رو خدا میکنه باهاشون به این شکل، اینها دست و بالشون بسته است تو جامعه دینی هر جور نمیدونم، ولی تا یه موقعیت پیش میاد میخوام بیان جلو، یه دفعه عجب چیز شد، باز به علیه ما شد، ما اومدیم این نتیجه رو بگیریم، خدا گرفت از یه کره دیگه گرفت، ما این کره رو میگذاریم، خدا اون کره رو گرفت. آره اینجوری به تعبیری رفته اون آخرین لحظه که داره کره رو میگیره، خدا یه کره دیگه از دلش در میاد، این حالت خنده دار داره استهزا. این دوتا رو انشالله یادتون باشه، تو اون دو مثال من توضیح میدم استهزا توش هست. رفته ببینید تلاش کرده، تلاش مثلا ببینید 20 روز 2 ماه 3 ماه تلاش کرده، لحظه آخر وقت کره گیریه، تا میره دست بذاره خدا یه کره دیگه از دلش در میاد. واضح است؟ تا اینو هر کی ببینه حالت استهزا داره، اینو میگن استهزا. اینو میگم دنبال مقاصدیه، میخواد به مقاصدش برسه، تا میخواد به مقصدش برسه خدا برعکسشو براش حاصل میکنه، میگه جای دیگه خراب شد، خواستم اینجوری بکنم که به نفعم بشه، اینجوری شد که به علیه هم شد. مثلا این هر دو استهزا درسته، تا اینجا رو گفته بودیم، و بعد یه مد هم فی تقیان هم یه امهون رو بر اساس همین توضیح دادیم که خب وقتی رسوا میشه، یک در فرض اول استهزای نوع اول، و در فرض دوم به مقاصدش نمیرسه، خب پس با دست نگه داره، تمام شد دیگه، نمیشه دیگه. نه، خدا به خاطر اینکه این سبک عمل که کاری میکنه، باز بره تو قعر فضای نفاقش بیشتر، با اینکه مثلا دیده بابا این نمیشه، این نمیشه، این نمیشه، فرض دوم یعنی استهزای نوع دوم، یا نوع اول که به اصطلاح دم به دم رسوا میشه، خب رسوا شده دیگه ول کن دیگه، نه خدا کاری میکنه دیگه ول نکنه. چرا؟ چون از بس این سبک عمل کرد، بغضهاش دم به دم افزوده میشه، بغضهای نسبت به حاکمیت دینی و نسبت به مؤمنان مدینان و دین، این بغضهای افزوده باعث میشه چی؟ یمد هم فی طغیانهم یما، او باید برگرده. خب این خب حالا که خدا رسواش کرد تمام شد دیگه، استهزاش میگه تمام شد، میگه تمام نمیشه، بازم دوباره این دایره همچنان گرمه است، یعنی خدا نمیذاره این برگرده وقتی این سبکه، چون اینا گفتیم مرحله ایست که فی قلوبهم مرض بوده، خدا زاده هم الله مرضا، از این بعد دیگه دم بدم هر حرکتشون دیگه حرکت به اصطلاح سرگیجه‌ایه، تعبیر یه عمهون که میکنه، حرکت سرگیجه‌ای دارن. این بیان ما بود، گفتیم در حد استهزای متعارف گفتیم. بعد گفتیم اجازه بدید ما اون چرا که در مجمع در باب استهزا آمد و اون چرا که صدرا آورد، که صدرا در واقع برگرفته از فخر رازیه، فخر رازی هم اون چیزی گرفته از دل تفاسیر پیشین اون چرا که در آورده و البته یه تقریر خاصی است، اونا میاریم میخونیم. حالا میخوام توضیح بدم انواع استهزایی که گفته شده رو، من میخوام توضیح بدم استهزایی که گفته شده. اما تو به اصطلاح مجمع قیل فی معنی الآیه و تأویلها وجوه، حدود پنج وجه اگه اشتباه نکنم، الان دیگه نگاه میکنم، پنج وجه رو گفته در مورد استهزا. احد و ان یکون معنا الله یستهزئ بهم یجازیهم علی استهزائهم. ایشون این تعبیر رو، بعضیا گفتن این که خداوند میفرماد، اونها گفته انما نحن مستهزئون، بعد خداوند میفرماد که به اصطلاح الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، این از باب مشاکله و مجازات. مجازات یعنی چی؟ یعنی اونها استهزا میکنن، خدا اینا رو مجازات میکنه، ولی مجازات رو عنوان استهزا دادن از باب مشاکله. یعنی چی؟ در واقع خدا استهزاش همون جزا دادنه، مجازات کردنه. تو که حالا استهزا کردی باید جزاشو ببینی، مجازات کیفر باید ببینی، کیفر باید ببینی. کیفر را خدا عنوان دادن یستهزا از باب مشاکله، شبیه این که به اصطلاح تو بزنی من میزنم، حالا او زد تو نزدی، که تو این بردی زندان، میگه تو زدی من زدم، زدم تو نزدی، که تو بردی زندان، زندان مردن این ربطی به زدن نم، میگه نه از باب مشاکله، تو میزنی من میزنم، واضح است؟ تو میزنی من میزنم، میزنم مشابه همون زدنه، اما زدنی صورت نگرفت، چی شده؟ اینو بردن زندان، اینو میگه مشاکله، واضح است؟ به تعبیر دیگه اصلا یستهزه و یعنی به اصطلاح یجازی هم میبره کیفر میکنه اینها رو، مجازات میکنه، واضح است؟ ولی اسمش رو گفته تو استهزا میکنی منم استهزا میکنم، درست مثل تو زدی من میزنم، اما میزنم نزدی، تو بردی زندان، میگه خب همین زدن دیگه، این هم از باب مشاکله و الا واقعا اصلا مجازات، مجازاته واقعا، اصلا استهزا نیست اصلا. این آقایون نوعا اینجوری معنا میکنن. بنده میخوام اونی که اینا گفتن رو حالا توضیح بدم. این یک بیان که جناب صاحب مجمع فرمود، این یک توضیح هم میده. مثلا جزای سیئه سیئه مثلها، جزای سیئه سیئه است، بعد میگه این جزای سیئه که این وقتی شما میبرید مثلا توی نمیدونم زندان یا میبرید توی بالای دار یا نمیدونم انواع کارهایی که میشه، جزا سیئه سیئه، تو چرا سیئه میگی؟ این که سیئه نیست که، میگه از باب مشاکله گفته. جزا سیئه اینه که برخورد سنگین باش میکنه، این برخورد سنگین تعبیر کردن چیز سیئتان، خداوند مثلا مشابه جزا سیئه سیئه، این تعبیری که آقایون ما آوردن، این مثالی زدن و بعد یه شعری رو از عرب آورد. بعد میگذاریم میرسه به دومی، ثانی ها، پس این یک بیان، پس الله یستهزئ بهم یعنی الله یجازیه، ولی چرا یستهزه گفته؟ از باب مشاکله، تو بزنی من میزنم اینجوری. ثانی ها ان یکون معنا استهزاء الله بهم تخطئته اياهم و تجهيله لهم في اقامتهم على الكفر و اصرارهم على الزلال، که تعبیر اصلش اینه، میگه استهزاء خدا چیه؟ میگه حالا که تو اینجور کردی من با تو کاری میکنم تو همین غرق بشی. این غرق شدن رو استهزا گفته. پس تعبیر چیه؟ همین که تو که این کار رو میکنی کاری میکنیم تو اصرار در این کار بورزی و بری جلو، یعنی همون یمد دون فی تقیانم یعنی همون وقت شبیه اون معنا کنم. تعبیر چی میکنه؟ این یکون معنای استهزا چیه؟ تخطئت هو ایا هم، موجب خطای اینها میشه و تجهیلی لهم و موجب جهل اینها میشه. چی جوری؟ فی اقامت هم علی الکفر و اصرار هم علی الزلال، و چون این چیزی رو عنوان میدن استهزا. استهزا در واقع چیه؟ حالا که تو این کردی من تو رو به قعر راه خودت میبرم، نمیذارم آگاه بشی. اینم یک نوع استهزا. دو، ثالثها. پس این معنای دوم. معنای سوم، معنی الاستهزاء المضاف الیه تعالی ان یستدرجهم و یهلکهم من حیث لا یعلمون. استدراج یعنی بهشون نشون نمیده آخر چه خبره. استهزاء چه؟ اون اولی دومی گفتیم همون یمدهم فی طغیانهم یعمهون رو در واقع شرح همان استهزاء گیره. استهزاء خدا چیه؟ اینو توی همون طغیان هی جلو میبره. ولی استدراج چیه؟ استدراج اینه به ناگاه گرفتن در عین غفلت او و به اصطلاح خرسندی او از شرایط. استدراج میه یعنی آهسته آهسته ایشون رو هی میذاره جلو بره. این خیال میگه خیلی خوب داره پیش میره، نگو که اینو خدا میخواد برای در چه چاه بزرگتری بندازه و از بینش ببره. تو استدراج مکریست که آخر میخواد جمعش کنه. دقت میکنید؟ حالا تعبیر ببینید. سالس و ان یکون معنى الاستهزاء المضاف الیه تعالی ان یستدرجهم و یهلکهم من حیث لا یعلمون. یهلکهم تعبیر خوبیه. یعنی به تعبیری چیکار میکنه؟ میگه تو حالا این کارو کردی، من تو رو بعد از 10 سال به جایی میرسونم که حتی بچت بر علیه تو بلند شه و با تو بجنگه. کاری میکنم حتی تمام جامعه شمشیر دست بگیرم به سمت تو بیام. مثلا میگم، دارم مواردشو میگم، یعنی کاری میکنم اینجوری بشه که استدراج و هلاک، خواه به دست مردم، خواه به دست زلزله، خواه به دست نمیدونم حوادث دیگر، هرچی باشه دیگه. و قد رویان ابن عباس، ابن عباس اینجا اینجوری گفته که انه قال فی معنی الاستدراج انهم کل ما احدث و خطیعتن. اینا بد میکنن، خدا بهشون نعمت میده. میبینن با نفاق خیلی موقعیت پیدا کرده، تا مقامات عالی رفته بالا، میگه برو من تو رو میبرم. تو خیال میکنی این نعمت، ولی نگو که تو رو سرنگون میکنن. کل ما احدث و خطیعتن جدد الله لهم نعمه و انما سمی هذا الفعل استهزاء لأن ذلك في الظاهر نعمة والمراد به استدراجهم. بله، استدراجهم الى الهلاك والعقاب. ظاهرش نعمته، باطنش این یک نوع استهزاء خداست. تو خیال میکنی خیلی خوبه، آخرش میبینی خیلی بد در آمد. الذي استحقوا بما تقدم من کفرهم. این 3-4 رو ان چی چرا؟ ولی بعضی از افرادی که مثل اینا هستن خدا کاری می‌کنه اصلا نفهمند. چرا؟ معمولا مکر خدا برای اهلش خیلی معنا داره و خیلی میترسه و خیلی مواظبت میکنه. فلا یعمل مکر الله الا القوم الخاسرون. قوم خاسر است که از مکر خدا خود روش در امان میده، یعنی براش مطرح نیست یا متوجه نیست، خدا به چشمش نمیاره اصلا. میگه ببین اینجوری میگه، ببین هی میری جلو جلو، یه جایی یه حرفی رو میخواد بزنه و نمیدونه با این حرف تمام موضوعش دگرگون میشه. مثلا خدا کاری میکنه شیاطین تو دلش بیان و ملک نیاد مثلا تو دلش و بهش تشویق مهم بگو، میگه تمام میشه کارش. حتما دیدید بعضی از کارها رو افراد انجام میدن، خیال میکنه خیلی خوبه، خب میشه اینا، یا تردید دارن، بعد هی تهیجش میکنه میکنه یه دفعه میبینه نه اوضاع به هم ریخت. چند بار خیلی خوب، اوضاع خیلی خوب، خیلی همراه جامعه رو تونسته دید تکانی بده به سمت اندیشه های خود، بعد یه دفعه میبینی اوضاع به هم ریخت. خب اینم به عنوان چهارم، نه سوم، چهارم. ان معنا استهزائی بهم انه جعل لهم بما اظهروه من موافقت اهل الایمان ظاهر احکام من المورثه و المناکهه و المدافنه و غیر ذلک من الاحکام به این کان قد اعد لهم فی الاخره علیم العقاب بما ابتنوه من النفاق فهو سبحانك المستعذ بهم من حيث جعل لهم احکام المؤمنین ظاهرا ثم ميزهم منهم فی الاخره. میگه یک بیان بعدی اینجوریه، میگه ابتداعا خدا این که داره کفر خودش رو پنهان میکنه و ظاهر سازی میکنه، خدا میگه باشه تو هم جزء مسلمان هایی، تمام احکام اسلامی برات هست، نکاح میتونی در جامعه اسلامی باشه، تو توی قبرستان مسلمین دفن میکنه، همه این احکام رو تو داری، همه اینها رو داری. و بعد ایشون اینجا بهش چی میکنه؟ ولی خبر داره دلش رو، میگه من میدونم بعدم با تو چه کنم. این یک نوع استهزا، یعنی ظاهرش همراهی باطنش مخالفت. این هم یک بیان. این شد چهارم یا سوم؟ چهارم. آره تو اونجا، در اونجا میفهمه چه خبره، یعنی به طبیعی دیگه از اول خدا خشم کرده، ظاهرش اینه که خب باشه تا هم جز بینه، ابتدا احساس همراهی از خدا، ولی در باطن میبینی خدا مخالفه، وقتش شده میفهم. یک چیز دیگه که به حساب پنجمی هست، اون چیزی که ابن عباس نقل کرده در مورد این منافقان، روایتی که نقل کرده که اینجوریه که اینا توی جهنم که میرن، توی جهنم خیلی در زحمت میفته، یه دفعه میبینه یه دری باز شد، میخواد فرار کنه، میره به سمت این در، این در بسته میشه، بعد دوباره میبینه یه در دیگه باز شد، باز میپره بره از اون در، در بره میره تا اونجا، یه دفعه میبینه در بسته شد. یعنی استهزاء خدا در آخرت به نحویست که همیشه داره موجب خنده مؤمنان میشه. الان تو قرآن هم آمده که مؤمنان از این چیز منافقان خنده شون میگیره. بله. خامسه ها ما رو بیان ابن عباس انه قال یفتح لهم و هم فی النار باب من الجنه، یک دفعه یک بابی از بهش براشون باز میشه، بعد این خیلی بهترین موقع رفتنه. فیقبلون من النار الیه مسرعین حتی ازنته و الیه، تا رسیدن دم در، در بسته میشه، صد علیه و فتح لهم بابون آخر، باز هم یک بار نیست، باب دیگر براشون باز میشه. فی موزن آخر فیقبلون من النار الی مسرعین حتی از انت و الی صد علیهم، هی تا میره این در بازم بسته، فیضحک المؤمنین منهم، مؤمنان که میبینن این منافق داره از جهنم به سمت بهشت میاد، تا میاد بهشت در بسته میشه خندهشون میگیره، هر بار میخواد بیاد این در بسته میشه، یعنی تلاش رو کرده رسیده دم در. خب فیضحک المؤمنین، فلذلک قال الله عز و جل فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، امروز روزیه که مؤمنین نسبت به کفار خندهشو میگیره. و هذه الوجوه التي ذکرناها یمکن الا بله. این بیان را مرحوم صاحب مجمع آورده طبرسی و به اصطلاح چهار وجه پنج وجه گفته، ولی این نوع بیان ها وضوح نداره، میخوان اینها رو شباهت شبیه استهزاء یا حقیقتا استهزاء، چندون وضوح نداره. حالا با همین تعبیر آخرش داره، یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین، اینا بسیار خوب، ولی واقعا میخواید اینها رو جدی بگیرید یا نه؟ چون ما تو حالا این رو دیگه الان بحث نمی کنم، این تمام بشه، ما بحثمون در مورد منافق، شاید برگردیم دو سه نکته چهار نکته قرآنی در اینجا رو به شکل جدی تر، الان چون وقتش نیست، من اگه بخوام وارد بشم این بحث رو از اون فضای اصلی ما در مورد منافق به هم میزنه، من باید توضیح استهزا و امثال، یه بحثی است استهزا تو قرآن برای خدا آمده، مسخره کردن برای خدا آمده، مکر برای خدا آمده، اینجور تعابیر ما داریم در قرآن که خدا مکرو و مکر الله، یا همینجا الله یستهزئ بهم سخر الله، این طب. امثال اینها داریم، درسته؟ اینها چیه؟ واقعی است یا همینجور که میگن از با مشاکله یا نمیدونم انواع تعابیری که هست، چندون وضوحی نداره در کار اینها. بعضی از اینا اصلا تصریح کرده، اینا هیچ کدوم در حق خدا نیست، فقط تعویلاتی است که ما باید بکنیم. عنوان میدن تعویل، یعنی از آیه، از لفظ یستهزئ، ما نمیفهمیم این رو. و یستهزئ یه بار منفی داره، برای خدا نیست اینجوری اینجوری. بعضی ما اینجوری توضیح میده. بنده معتقدم این نه، این نیست. در جای خودش با توضیح تک تک این آیات همون ظهورش میشه نگه، فقط باید یه جور توضیح بدید. استهزاء مثل ما نشه، ولی استهزاء مناسب خدا بشه. و واقعا هم استهزاء باشه، واقعا هم مکر باشه. اینا اینجوری دقت میکنید، حقیقتا صادقه. و اینا هم همش ثانویه، اولی نیست. یعنی اونها بد کردن، به حسب بد کردن خود این نفسش جزاست، نفس این استهزاء جزاست، یادتون باشه. ولی یادتون باشه این نه یعنی استهزاء یعنی جزا. نفس این استهزاء جزاست، همون بیان اول گفت یجازیه، جزاست. اما این جزا رو یه دفعه خیال نکنید، نه، اصل بحث همون جزا و کیفر که تبدیل شد به یستهزاء اصلا معنا نداره. نه واقعا یستهزاء معنا داره. الان صحبتشو نمی کنم، الان همینقدر عرض میکنم که این حقیقی. بنده معتقدم اینا همه حقیقیه و معنای حقیقی داره، فقط باید توضیح داد چه جوری. و الان بعضیش که بنده اون دو تایی که گفتم خیلی واضحه، بعضی از این بیانات هم اتفاقا توش هست. یعنی اینا رو ما میتونیم الله و یستهزئ بهم رو تو آخرت، همین توضیحی که در مورد کی اومده، منافق اومده، ابن عباس گفته، مشابه این خیلی راحت معنا داره و همم خنده آوره، همم خنده میاره. و الله و یستهزئ پی در پی، یعنی همیشه داره این کار رو میکنه باشون. و این حالا اتفاقا من معتقدم خود آیه در ادامه هم با اون توضیحی که دو تا مثالی که زده، مثلهم دو تا مثالی که خدا گفته، هم اونجا میشه این استهزاء رو فهمید، ان شاء الله توضیح میدم. هم شواهد فراوانی داریم که استهزاء درسته. اهل بیت یکی از کارهایی که میکنن که به نظرم خیلی مهمه و باید در جاش هم کرد، بعضی از اینهایی که میبینه توش نقص هست و مردم عادی ازش نقص میفهمن، زود اهل بیت میگن نه منظور این نیست. مثلا فلما آسفونا انتقم نامن ها، وقتی دل ما رو درد آوردن، ما رو به تأسف کشوندند، ما انتقام گرفتیم. آسفونا گفته شده، آسفونا رو اهل بیت گفتن خدا که تأسف نداره، راست میگه، حقه، این تأسفی که بشریست خدا نداره. و بعد گفتن منظور این نیست. ولی جالبه خود اهل بیت وقت حساس معنای حقیقی رو ازش گفتن، یعنی معنای حقیقی رو میگن، ولی تلاش میکنن افراد خدا رو مادی نبینن. این یک چیزیست که خیلی مهمه، لیسه که مثل ایشه رو همیشه باید داشته باشیم تو همین بحثا. انشاءالله میگم، الان من فقط بخواستم یه اشاره بکنم این آقا اینجور. اما برسیم به بیانی که صدرا آورده در صفحه 431 جلد 1 تفسیر صدرا که سوره بقره هست، اینجا که الله یستهزئ بهم بیانی رو برده، خلاصه اون چیزیست که تو مفاتیح الغیب کلن هم بهتون بگم، صدرا بسیاری از جاها مفاتیح الغیب فخر رازی جلوشه، تلخیص میکنه، گاهی نقد میکنه، مطلب میاره نقد میکنه، گاهی تلخیص میکنه. الان تلخیص اوست اون چیزی که تو فخر خود فخر رازی هم اون چیزی که میاره یادتون باشه. چرا صدرا فخر رازی رو انتخاب کرد؟ خیلی مفصله و تقریبا خیلی از تفسیرهای پیشین رو نگاه کرده، خلاصه شو گفته. الان اینی هم که داره میگه همون عبارات فخر رازیه، ولی در این حال از فخر رازی بوده. فخر رازی میگه ذکرو، یعنی بیشتر بوده. شما الان برید نمیدونم کتاب تفسیر کشاف زمخشری نگاه کنید، مثلا بخشی از همین بحثی که الان من دارم میخونم اونجا هست. واضح است دارم چه از میخونم، یعنی بخشی از اینی که الان این یکی دو صفحه که الان میخوام بخونم خدمتتون، این توی همون چی هست؟ تو زمخشری هست. یعنی خود ایشون رفته از تفاسیر دیگه استفاده کرده، در این حال که خودش هم خب مفصل کرده، تفسیر کبیر شد مفاتیح الغیب جناب فخر رازی. صدر از او میاره، البته صدر فقط ازشون نمیاره، مثلا از کتاب تعویلات کاشانی هم میاره، از جاهای دیگه میاره، متعدد استفاده میکنه. و این خودش یه لطفی داره که صدر میخواد به سان اون چرا که تو اسفار انجام داد، که یک فلسفه به اصطلاح دایت المعارفی بزرگ بنویسه، اینجا میخواد یه تفسیر دایت المعارفی بزرگ بنویسه، لذا از همه اینا استفاده میکنه، نظرات خودش هم میاره.
اسم خداوند معتقد میشه
حالا اینکه ما بحثای اسما رو انشالله رسیدیم در جای خودش باید بگیم آیا مجازیم این تعابیر رو داشته باشیم، مستحضر رو مثلا داشته باشیم یا نه، اینا رو داشته باشیم بحث میکنیم در جای خودش. از دوستا حسن زدی اینا رو بحث کرده توضیح دادن در جای خودش دیگه. الان نه، الان از من چون میدونید که ما نباید هر بحثی رو الان بیاریم اینجا، همه رو بیاریم اوضاعمون دگرگون میشه. من میخوام اون حال حس بحث منافقان ازش گرفته نشه، توضیح میدیم ان شاء الله این تمام شد شاید به این الله یستعذ و بهم بپردازم. شاید یعنی چی؟ یه بحث مستقل. اساسا این نوع الفاظ در باب خدا به کار میره، معنای حقیقی داره نداره، چه جوریه، انظار چیه اینا. الان یکی میخونی ببینید، ذکر و فی تعویل نسبت الاستهزاء الیه تعالی حیث لا ينفك معناه عن تلبیس. ذکر کردند آیون مفسران در تعویل، اینی که میگه خود فخرازی هم گفته، اینکه این عبادت فخرازی رو برده اینجا داره میگه، آیون مفسران ذکر کردند در تعویل نسبت استهزاء به خدا از اون جایی که استهزاء توش یک نوع تلبیس خوابیده، و هو علی الله محال، خدا هم که تلبیس نداره، و هو علی الله محال و عن الجهل. استهزاء یک نوع تلبیس توش خوابه، یک نوع جهالته. جهالت یعنی چی؟ یعنی یک کار غلطیه که میگیم جهالته. چرا؟ خود خداوند فرمود قالوا اتتخذنا هزوا، وقتی به اصطلاح بنی اسرائیل به حضرت موسی گفتن که آیا داری ما رو مسخره میکنی، قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین. اصلا استهزاء از جهله. خب وقتی استهزاء از جهله و از طرف هم تلبیسه، بر خدا هم تلبیس محال هم جهل. جهالت در کار خدا نیست، فالجهل علی الله محال. حالا ذکر و فی تعویل نسبت استهزایی که معمولا اینجوریه، وجوها خمسه، وجوه پنجگانه گفتن. این وجوه پنجگانه که الله داره میگه در واقع داره چی کار میکنه؟ داره میخواد بگه که عملا نمیشه به خدا نسبت داد استهزا رو، باید اینجوری معنا کردی معانی. یکیش همین مشاکله است که گفتم انه من باب سنت المشاکله، فسمی ما یفعله الله جزاء لاستهزائهم، استهزاء. حالا فسمی ما یفعله الله جزاء لاستهزائهم، استهزاء اسمشو گذاشتن استهزاء، ولی عملا چی؟ همون جزاست. کما فی قول جزاء سیئه سیئه و مثلها، یا فمن اعتدى علیکم، کسی به سمت شما تعدی کرد، فاعتدوا علیه، شما هم تعدی کنید. ادبیات تعدی توش بار منفی داره، ولی به حسبش صنعت مشاکله آورد. مثلا این میگفتم اگر بزنی میزنم، این توضیحی که گفت بعد تو حدیث هم آورده. ثانیش ان ضرر استهزاء. خب این بیان اول چیه؟ اصلا یعنی خدا الله یستهزه و بهم، یعنی الله یجازیه، اصلش معناش اینه. فقط از با مشاکله گفته شده، و یعنی چون گفته شده استهزاء، اینجا هم گفته شده استهزاء. اونا گفتن انما نحن مستهزئون، خداوند فرمود الله یستهزئ و الا، یعنی یجازیه، معناش این میشه که دیگه معنای خیلی چیزیه، یعنی فقط سوری استهزاءه، ولی حقیقتا مجازات کیفره. یک بیان. بیان دوم، ان ضرر استهزائهم راجع الیهم غیر زائر بالمؤمن. حالا اینا اومدن استهزاء کردن مؤمنین رو، ضرر به خودشون برمیگرده، همون تعبیری که خداوند فرموده بود در سوره بقره که اینها نمیدونن، اینها خودشون عملا به اصطلاح خبر ندارن، ولی عملا برای خودشون هست. اونجایی که فرمود به اصطلاح یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم، نمیدونن، خودشون رو دارن با خود دارن خود میکنن، و ولکن و ما یشعرون، خبر ندارن. اون تعبیری که گفته شده مشابه این رو الان دارن میگن. استهزایی کردی به ضرر خودته، مؤمن که ضرر نمیکنه، که تو ضرر میکنی. فیسیر که ان الله استهزا بهم، اینا خبر ندارن این کار میکنن، ولی در باطنش خود عملا چیه؟ عملا خودشون ضرر کردن، لذا گویا خدا اینها رو استهزا، گویا استهزا کرده، اینجوری معنا کرده. دو، معنای سوم، ان آثار الاستهزاء من الحوان والحقار لحقت بهم من الله، فذكر بله فذكر اللازم و اريد، یا ذکر اللازم و اريد بهی الملزوم تجاوزا. منظور چی از استهزا؟ منظور از استهزا یعنی اینها رو خدا تحقیر میکنه، خدا اینها رو با خفت همراه میکنه. خدا این کار رو میکنه. خب این لازمه استهزا، یعنی استهزا باعث چی میشه؟ معمولا باعث خفت و تحقیر میشه. خدا اون تحقیری رو که باید بگه ذکر لازم کرده، ملزوم به جای لازم، ملزوم اون تحقیر و هوانه، لازم اون استهزاه. میگه خب حالا تعبیرش چیه؟ میخواد بگه عملا خداوند الله یستهزه بهم یعنی چی؟ خدا اینها رو خفیف کرده، خفت ایجاد کرده براشون، تغییرشون میکنه. ولی اسمش گذاشته چی؟ استهزا، چون جای لازم و ملزوم تغییر داده. فذکر لازم که بشه استهزا، فذکر لازم و اورید بهی ملزوم. به اصطلاح ملزوم چیه؟ ملزوم اون هوانه. آثار استهزا هوان و حقارته. باید اینجوری باشه، یعنی بگه استهزا میگه ولی اثر استهزا منظوره، ولی عنوان لازم و ملزوم رو باید تغییر بده، یعنی ملزوم باید بگه ذکر الملزوم اورید به بهل لازم، اینجوری باید. ولی حالا شون اینجوری گفته دیگه، چرس کن. اجالتا آثار استهزاست. آثار استهزاست یعنی چی؟ یعنی خود استهزا نیست، اثر استهزا هست، گفتن استهزا، چون معمولا تو استهزا اینا خوابیده. این رو اینا رو میبینید، این سب گفتن ها یعنی به تعبیری حالت مجازی داره، ولی ما یک نوع دیگر داریم توضیح میده میشه حقیقی. چجوری؟ گاهی استهزا عناصری درش اخذ شده، از جمله خفت و هوان. خفت و هوان باعث میشه که چی؟ بگیم حقیقتا استهزاست، یعنی عنصر خفت و هوان رو تو استهزا است، ولی ایشون گرفته به عنوان آثار استهزا، نه خود استهزا. خب اینم یک نکته داره، لطفی داره، این نکته لطف خوبی داره، یعنی خدا اینها رو به اصطلاح تحقیر میکنه، اینها میان مؤمنان رو چی کنه، ولی خدا اینها رو تحقیر میکنه. تحقیر کردن ها یک نوع استهزاء داریم و اینم جز بشه، یعنی همین توضیحی که ما دادیم، یکیش به صورت اینکه دم به دم باطنشون آشکار میکنه، تحقیرشون میکنه، رسواشون میکنه، یکی هم به اصطلاح دم به دم خواسته ها و نیتشون رو که میخوام بهش برسن نمیرسن، یک نوع تغییر هوان اونم میتونه باشه، ولی اجالتا اینا این رو گفت. و رابعها ان الله ینعمهم فی الدنیا به انواع النعم، خدا اینقدر نعمت بهشون میده، ولی و یظهر علیهم منه تعالی خلاف ما یفعل بهم فی الاخره، اینجا هی داره نعمت میده ولی آخرت اینا باید عذابش بشه، این شده الله. ولی سیاق الله یستهزئ بهم اینا نیست، به آخرت نمیخوره، نه اینکه بله الله یستهزئ بهم دم به دم استهزاء میکنه، تو آخرت هم استهزاء میکنه، این پاورجاست. اما اینکه تمامشو به آخرت معنا کنی تو دنیا نباشه، نه، همینجا هم خدا داره با اینها حالت استهزاء برخورد. پس انواع نعمت ها رو میده و یظهر علیهم منه تعالی خلاف ما اون چیزی که یفعل بهم الاخر، اینجا هی نعمت خیال میکنه همش رو به راهه، ولی یه دفعه میبینه آخرت میره، میبینه اوضاع برعکس شد. جناب صدرا اینجا میگه فیه نظر، فیه نظر یعنی تو متن خود چی هم هست، فخر رازی اینجا اشکال کرده، ایشون هم نوشته فیه نظر. خامس ها انه تعالی یعاملهم معاملت المستهزه، چهارمی وجهی گفته اینه خدا باشون معامله شخص مستهزه رو میکنه. چی جوریه؟ در دنیا و در آخرت. در آخرتش همون بیان ابن عباس رو میاره که میره تا در بهشت رو، در که باز میشه به سمت بهشت بره، از جهنم در بره، یه دفعه میگه خدا در رو میبنده، باز یه در دیگه، همینجور اون توضیحه. در آخرت اینجوری معامله امر مستهزه است. اما در دنیا چی جوریه؟ رسول الله خبر داره منافق کیه، ولی اصلا مثل این که خبر نداره. رسول الله داره اینا رو استهزا میکنه، اینا خبر ندارن. حالا تو میای نفاق به کار میبری ببر، ولی من رسول الله خبر دارم تو چه خبر، تو چه کاره ای، ولی جوری میکنم که تو نفهمی. حالا تو داری استهزا میکنی یا من دارم استهزا میکنم؟ منم که دارم استهزا میکنم. اینم یک بیان، اینم خوبه الله یزنه. و اتفاقا رسول الله اینجوری بوده و تو قرآن هست، اصلا کل مردم میومدن پیش رسول الله صحبت میکرد، رسول الله همراهی میکرد، اونا میگفتن که رسول الله اوزانه، هی هر چی میگه گوش میده، همه رو میپذیره. اینجوری قول اوزانو خیر لکن، میخواد همراهی کنه، خلق کریمش میخواد شما رو نشکنه، همراهی میکنه. حالا شما میگید هی هر چی بگیم او رسول الله گوش میده میپذیره، همه چی رو میفهمه، ولی اذن خیر لکم. اینجا هم منافق درسته داره نفاق میکنه، ولی رسول الله که خبر داره نفاق چیه، تمام دلها رو میخونه، چرا خبر نداره، ولی پنهان میکنه. حالا تو داری استهزاء میکنی یا رسول الله داره استهزاء میکنه؟ داره. تو خیال میکنی اصلا رسول الله خبر نداره، ولی رسول الله خبر داره و خبر داره اون تو خبر نداری. برعکس تو گفتی من به مؤمنین میگم، اصلا استهزاء چی بود؟ به مؤمنین میگم من مؤمنم، اونا نمیدونن من دارم استهزاء میکنم. استهزاء همین بودی، توضیح دادی. رسول الله میگه من خبر دارم تو منافق، تو نمیدونی، من میدونم. میگه همون عملا همونی که تو گفتی در مورد رسول الله صادق. این خوبه، اینم یکی از موارد خوبی. خامس و انه تعالی یعاملهم معاملت المستهزه اما فی الدنیا فلانه یطلع الرسول صلی الله علیه و آله وسلم علی اسرارهم ما انهم بالغوا فی کتمانها. خیلی تلاش کردن منافقان که اون نفهمه، ولی میدونه. اصلا رسول الله اونجایی که جنگ تبوکه، قبل از اینکه به اون صحنه برسه، اونجایی که بر روی شتر هست و باید تو اون شب از بالای دره داره عبور میکنه، به حذیفه میگه حذیفه افسار رو محکم بگیر. هنوز چی نشده. حالا چی بود؟ منافقان، 10 تا از منافقان که اسما همه رو اسماشون رو میگن حذیفه میدون، منافقان تصمیم گرفتن رسول الله این موقعی که داره از این دره عبور میکنه بیان سر و صدا بکنه، سنگ بندازن، شتر هل بخوره و بیفته، هل بکنه و بیفته، دقت میکنه، بیفته و رسول الله رو ترور کنه. اینجوری قصدشون این بود که از بالای دره بیفته پایین. رسول الله به حذیفه گفت محکم بگیر افسار رو و هیچ رهاش نکن. این لحظه که اینا اومدن سنگ بندازن، یعنی رسول الله قبلش خبر داره، اینا اومدن سنگ بندازن و این کارو بکنن، برقی درخشید، حذیفه همه رو دید. بعد از اون بعد گفتن حذیفه منافق شناسه. و رسول الله هم دید. بعد رسول الله فرمود که من اینها رو طبق قاعده که باید اعدام نمی کنم، چون بعدا نگن که رسول الله اصحاب خودش رو کشت. رسول الله و نبی اللهی که اومده حاکم شد اصحاب خودم، من این کار رو نمی کنم. و بعد ها همیشه می گفتن حذیفه به اصطلاح منافق شناسه، اون اول ثانیه می گفتن حذیفه ما جزو اون منافقان هستیم یا نیستیم. برخی از این احادیث هست، اینا رو حذف کردن، نگاه کنید تو کتابهاشون اسامی آمده، اینا تو کتابهاشون حذف شده، ظاهرا تو کتاب المجلی کجا سن یادم نیست اومده، اینا اسامیشون اومده، حذیفه خبر داشت. ولی جوری میکنه، حالا تو خبر، تو داری با رسول الله نیرنگ میکنی یا رسول الله خبر داره که در تو چه خبره؟ تو داری میگی من اصلا خرس مواظبی کسی هیچ کس نفهمه، رسول الله که خودش خبر داره. این خوبه، در آخرتش هم پاورجاست، اصلا یستهزه و الله یستهزه و بهم همین جوره. ولی سیاق الان دنیا و یمد هم فی تقیان هم یم هم اینجاست، اینجاست. بعد این رو که ایشون فرمود اما فی الاخره، که همین حدیثی است که این بیانی است که از ابن عباس گفتن که خب خوبه، و انما استؤنف الكلام ولم يعتف. حالا داره سه تا مطلبی که اونجا گفته شده رو گفت، میگه که چرا به صورت استئناف الله یستهزه بهم واو نیاورد. میگه لیدل علی ان الله تعالی هو الذی یتولى الاستهزاء بهم انتقاما للمؤمنین ولا يهبج المؤمنین الا ان يعارضوهم باستهزاء مثلش، ولی اشعار بند استهزاء بالمؤمنین لا يبوا به في مقابله ما يفعل. الان اینا که بگذارید، یکی نکته ای که اینجا هست آخرش، و ایزن فما كانوا يخلون في اكثر اوقاتهم من تحتك اسرارهم و تكشف اسرارهم و استشعار خوف و حذر من ان يرد عليهم عذاب ينزل فيهم آیه آیتان تفزهم كما قال يحذر المنافقون. فما کانو یخلون، همیشه اکثر اوقاتش خالی از این نیست که هی میترسن که تحتک استارشون بشه و اسرارشون پیدا بشه و خوف و حذر داره از اینکه یه نکنه یه عذابی بیاد یا آیه‌ای در حقشون نازل بشه و اینها رو مفتزه کنه. این تعبیر که میکنه یک سبک از استهزاست که شون یه اشاره‌ای کرده و گذشته. خب به توفیق الهی بیان اینها رو هم خوندیم، نکته های خوبی داشت، بعضی از اینها قابل استفاده است، ولی نوعا اینا میخوان یه جوری بگن که استهزا به حقیقتا برای خدا نمیشه تعبیر کرد، یا مجازیه یا لوازمیه و امثال اینها که مجازه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به سبب آن خوبه، این خوبه. اینجا دیدم یه چیزی تغییر جوری بود، منم اول گفتم این چجوری اینجوری شده، بعد خب اون خوبه، اون تعبیر خوبه. صدرا بیان فخر رازی رو آورد اینجا، مفاتیح الغیب فخر رازی.